بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين فصل الشرطي من الاقتراني إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة وينعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول قوله من متصلتين كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و كلما كان النهار موجودا فالعالم مضیء ينتج كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضیء قوله عن منفصلتين كقولنا اما ان يكون العدد زوجا او يكون فردا او يكون فردا و دائما اما ان يكون الزوج زوج الزوج او يكون زوج الفرد ينتج اما ان يكون العدد زوج الزوج او يكون زوج الفرد او يكون فردا ایشان قیاس را قبلا تقسیم فرمودند به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. فرمودند اگر نتیجه به مادتهی و هیئته در قیاس موجود باشه اون قیاس استثنایی هست و اگر به مادتهی موجود باشه لا به هیئته اون قیاس را قیاس اقترانی میگن. بعدن ایشان قیاس اقترانی را تقسیم فرمودند به قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی. قیاس اقترانی حملی اون قیاسی است که مرکب از حملیات صرفه باشه، تنها درش قضایای حملیه فقط به کار برده شده باشه. قیاس اقترانی شرطی قیاسی هست که یا اینکه مرکب از شرطیات باشه، فقط قضایای شرطیه درش به کار رفته باشه، و یا مرکب از قضایای شرطیه و حملیه باشه، درش هم قضیه حملیه به کار رفته و هم قضیه شرطیه. این قیاس را قیاس اقترانی شرطی میگن. پس قیاس اقترانی شرطی اعم است از این که قضایای شرطیه فقط درش به کار رفته باشه یا قضایای شرطیه و قضایای حملیه به کار رفته باشه. یه مقدمش مثلا قضیه حملیه باشه، یک مقدمش قضیه شرطیه باشه، این را قیاس اقترانی شرطی میگن. بعد بحث پیرامون قیاس اقترانی حملی ادامه پیدا کرد و اصطلاحاتی را ایشون در قیاس اقترانی حملی متذکر شدن. موضوع مطلوب من الحملیه یسمى اصغر و محموله اکبر و المتکرر اوسط و ما فیه الاصغر و الصغرا و الاکبر و الکبرا. و بعد تقسیم کردن، عرض میکنم قیاس اقترانی حملی را به اشکال اربعه و اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، اربعه اشکال را عکس نخستین شمار. و این حرفایی که تا حالا بحث قیاس اقترانی حملی ادامه داشت، حالا ایشون میخوان بحث بفرماین راجع به قیاس اقترانی شرطی. میفرماین که قیاس اقترانی شرطی 5 قسمه یا به تعبیری 8 قسمه، 8 جور یا 5 جور هست، به خاطر این که قیاس اقترانی شرطی یا این که مرکب است از 2 تا قضیه متصله، هم صغراش متصله هم کبراش، هر دو مقدمه شرطیه متصله، یا این که قسم دوم این است که مرکب است از شرطی 2 تا شرطیه منفصله، مرکب از منفصلتینه، هر دو مقدمه قیاس شرطیه منفصله. قسم سوم این است که مرکب باشه از قضیه حملیه و قضیه شرطیه متصله، که این خودش دو جور میشه، حالا صغرا حملیه باشه و کبرا شرطیه منفصله، یا بالعکس. اجالتا قسم سوم قیاس اقترانی شرطی هم این است که مرکب باشه از قضیه حملیه و شرطیه متصله، یک مقدمش حملیه یک مقدمش هم شرطیه متصله. قسم چهارم این است که یک مقدمش قضیه حملیه باشه، یک مقدمش هم قضیه شرطیه منفصله باشه، که اینم باز دو جور میشه، صغرا حملیه باشه کبرا شرطیه منفصله، یا بالعکس باشه. این هم قسم چهارم که قیاس اقترانی شرطی مرکب از قضیه حملیه و شرطیه منفصله باشه. و قسم پنجم هم این هست که قضیه قیاس اقترانی شرطی مرکب از شرطیه متصله و شرطیه منفصله باشه، یک مقدمه شرطیه متصله باشه، یک مقدمه شرطیه منفصله، که اینم میشه باز دو جور، صغرا شرطیه متصله باشه، کبرا شرطیه منفصله باشه، یا بالعکس باشه. این سه قسم آخری هر کدوم دو جور میشن، میشه شش قسم. دو قسم هم که اول گفتیم میشه هشت قسم. حالا به تعبیری پنج قسم بگیم قیاس اقترانی شرطی: اما ان یترکب من متصلتین ای قسم، او منفصلتین ای دو قسم، او حملیتن و متصله ای سه قسم، او حملیتن و منفصله ای چهار قسم، او متصلتن و منفصله ای پنج قسم. بگیم پنج قسمه یا بگیم هشت قسمه، به اعتبار اینکه سه قسم آخریش باز هر کدوم دو قسم پیدا میکنه. بعد ایشان میفرمایند که و ینعقد فی الاشکال الاربعه، در قیاس اقترانی شرطی هم اشکال اربعه پیداشون میشه. یعنی در قیاس اقترانی شرطی هم که خب دو تا مقدمه داره، یه صغرایی داره یه کبرایی داره، صغراش اون مقدمه‌ای هست که موضوع نتیجه را که اصغر باشه در بر داره، کبراش هم اون مقدمه‌ای هست که محمول نتیجه را که اکبر باشه حاوی هست و در بر داره، یه جزئی هم هست خلاصه که در توی دو تا مقدمه قیاس توی صغرا و کبرا مشترک هست که بهش حد اوسط میگن، عرض میکنم حد وسط میگن. حالا حد اوسط اگر محکومون علیه باشه، عرض میکنم که در صغرا و در کبرا مثلا در هر دو که وضع به هر دو سوم شکل سومه، اگر محکومون به باشه هم در صغرا و هم در کبرا که حمل به هر دو دوم، عرض میکنم که شکل دومه. اگر که مثلا محکومون به باشه در صغرا و محکومون علیه باشه در کبرا، شکل اوله که اوسط خلاصه محمول در صغراست و موضوع در کبرا هست. و اگر به عکس این باشه شکل چهارمه، اجالتا همو اصطلاحات اصغر و صغرا و کبرا و عرض میکنم اوسط و اینها در این قیاس اقترانی شرطی هم میشه گفت، با همون تعاریفی که جلوتر در قیاس اقترانی شرطی برای اصطلاحات گفته شده، اون معناهایی که براشون گفته شده. پس بنابراین این هم قیاس اقترانی شرطی هم تقسیم میشه به اشکال اربعه. هر کدوم از این پنج قسم یا هشت قسم که حسابش بکنیم، شکل اول پیدا میکنه، شکل دوم پیدا میکنه، شکل سوم و شکل چهارم. بعد ایشون میفرمان و فی تفصیلها طولان، یا اگر بخویم تفصیل بدیم در این اشکال اربعه که در هر یکی از این پنج قسم قیاس اقترانی شرطی درست میشه، به حسب ضروبی که پیدا میکنه، به حسب شرایط انتاجی که داره، به حسب نتایجی که میده، دیگه در تفصیلش طوله که شایسته نیست ما در این کتاب مختصر اینها را بحث کنیم، باید از کتابهای طولانی تری که در منطق نوشته شده تفصیل این مطالب انسان دنبالش بره و به دست بیاره، مثل کتاب شرح مطالعه و مثل شرح شمسیه و امثال اینها. حالا برای هر یکی از این پنج قسم محشی علیه الرحمه مثال همه را از شکل اول میزنن. مثلا اون جایی که هر دو مقدمه قیاس اقترانی شرطی مثلا متصله باشه، شرطیه متصله، یا هر دو منفصله، یا حملیه و متصله، یا حملیه و منفصله، یا متصله و منفصله، این مثال هایی که ایشون میزنن از شکل اول هست. فصلون الشرطی و من الاقترانی، ایشون میفرماین که شرطی از اقترانی یعنی قیاس اقترانی شرطی، اما ان یترکب من متصلتین، یا اینکه ترکیب میشه از دو تا شرطی متصله، یا از دو تا شرطی منفصله، ای دو قسم. حالا این سه قسمی دیگه ملاحظه بفرمایید هر کدوم دو قسم میشه، او حملیتن و متصله، یا مرکب بشه از یه مقدمه حملیه و یه مقدمه شرطی متصله. اینم اجالتا قیاس اقترانی شرطیه، چون دیگه درش قضیه شرطیه به کار رفته. حالا ولو همش قضایه شرطیه نباشه، چون گفتیم قیاس اقترانی شرطی اعم از این که تنها قضایه شرطیه درش باشه، یا غذای شرطیه و حملیه درش باشه. خب این قسم سوم او حملیه و متصله، این دو قسم میشه، صغرا حملیه باشه، کبرا شرطیه متصله، یا بالعکس او حملیه و منفصله، این هم باز دو قسم میشه، قسم چهارم، صغرا حملیه باشه، کبرا شرطیه منفصله، یا بالعکس او متصله و منفصله، این هم دو قسم میشه، صغرا متصله باشه، کبرا منفصله، یا بالعکس. اجالتاً پنج قسم بگیم، یا به اعتبار اینکه سه قسم آخر هم هر یک دو قسم میشن، هشت قسم بگیم. و ینعقد فیه الاشکال الاربعه، و منعقد میشه در این قیاس اقترانی شرطی هم در هر کدوم از این اقسام پنجگانهش که گفتیم اشکال اربعه پیدا میشه، در اون جایی که هر دو مرکب باشن از دوتا شرطی متصله مثلا. خب حالا ببینیم چی جوری است. اوسط مثلا اون جزئی که مشترک در صغرا و کبرا و هر دو مقدمه، این چه جوریه؟ آیا مثلا محکومون علیه در هر دو مقدمه از صغرا و کبرا تا بشه مثلا شکل سوم، محکومون به تا بشه شکل دوم، چی جوره؟ در هر کدوم از اینها اشکال اربعه پیدا میشه. البته دیگه اینجا موضوع معمول نمیشه در همه جاش تعبیر کرد، جایش که هر دو مقدمه شرطیه هست دیگه نمیشه گفت مثلا آیا ببینیم اوسط موضوع در هر دوست، موضوع نداره دیگه، قضیه شرطیه مقدم و تالی است، لذا باید محکومون علیه و محکومون به تعبیر میکنیم. البته او جایش که خب قضیه حملیه داره، اونجا که میشه موضوع معمول در یه مقدمش تعبیر کرد. و فی تفصیلها طولون، و اما در تفصیل این اشکال اربعه در هر قسم از این پنج قسم بخواییم مفصل ذکر کنیم و مثال بزنیم و شرایط انتاج بشموریم و ضروبی که پیدا میکنن حسابش بکنیم، دیگه طول هست. قوله من متصلتین، قول مصنف که گفت قیاس اقترانی شرطی قسم اولش اینه که هر دو مقدمش متصله باشه، که قولنا کلما کانت الشمس طالعتن، مثل قول ما که میگیم هرگاه شمس طالع باشه نهار موجوده. تا اینجا صغرا، مثالایی هم که محشی علیه الرحمه میزنن همش از شکل اوله. و کلما کان النهار موجودا فالعالم مضیئون. و ملاحظه میفرمایید مثلا صغراش موجبه، کبراش هم که کلی هست، و اینم کبرا نتیجه ینتج کلما کانت الشمس طالعتا فالعالم مضی. خب مثلا الشمس طالعه، این مثلا اسقره که موضوع در نتیجه، العالم مضی اکبره که مثلا محکومون به در نتیجه هست، عرض میکنم که تالیه در نتیجه. بعد مقدمه ای هم که اون النهار و موجودان که تالی هست در صغرا و مقدمه در کبرا، محکومون عرض میکنم که به هست در صغرا و محکومون علیه در کبرا. و ملاحظه میفرمایید که اون هم حد وسطه، شکل اول هست این مثال. قوله او منفصلتین، یا از دو تا شرطی منفصله، که قولنا اما ان یکون العدد زوجن او یکون فردا. تو قول ما که میگیم هر دو شرطی منفصله باشه، یا عدد زوجه یا فرد ای صغرا. و دائما اما ان یکون از زوج و زوج از زوجه او یکون زوج الفرد، اینم کبرا. عدد آقا که همون کم منفصل باشه، همون موضوع علم حساب باشه، یا زوجه یا فرده. زوج عددی هست که منقسم به متساویین بشه، قابل قسمت به دو قسمت متساوی باشه، مثل عدد 4 و 6 و امثال اینها. فردم اونیست که قابل قسمت به دو قسمت متساوی نباشه، مثل عدد 3 یا مثل عدد 5 و امثال اینها. اون وقت عدد زوج دو قسم میشه، عدد زوج یا زوج و زوجه یا زوج الفرده. خود عدد زوج که قابل قسمت به دو قسمت متساوی است دو جور میشه، عدد زوج یا زوج و زوجه اگر نصفش هم زوج باشه، مثلا 8 تا در نظر بگیریم، این زوجه و زوج از زوجم هست، به خاطری که نصفش هم که 4 باشه زوجه. و اما اگر یه عدد زوجی باشه خودش زوجه، اما نصفش دیگه زوج نیست، فرده، این زوج الفرده. مثلا عرض میکنم که 6 ملاحظه بفرمایید، زوج نصفش که 3 باشه دیگه زوج نیست. پس عدد زوج خودش یا زوج و زوجه یا زوج الفرد، عدد یا زوجه یا فرده، این خب صغرا. و دائما اما ان یکون از زوجه زوج زوج از زوجه او یکون زوج الفرده. و دائما اینجوری است که خلاصه عدد زوج یا زوج الزوجه یا زوج الفرده. ملاحظه میفرمایید در اینجا عرض میکنم که اون چیزی که تکرار شده همون عدد هست، همون عدد میشه حد وسط مثلا که در مقدمه اولی هم هست، چون حالا در اینجا دیگه فرق نمیکنه که حد وسط مثلا تمام مقدمه مثلا یه مقدمه باشه، تمام تالی باشه، یا یه جزئیش مثلا باشه، دیگه اینهاش فرقی نمیکنه که در کتب طولانی و اینها تفصیل این مطالب هست در اونجا. لذا همین عدد مثلا در هر دو مقدمه که چیز شده، مثلا میگیم عدد یا زوج یا فرده، و عدد زوج یا زوج از زوج یا زوج الفرد مثلا، همون عددش بشه حد وسط مثلا، که همون هم حذف میشه و بعد اون چه باقی میمونه از صغرا عرض میکنم و اون چه باقی میمونه از کبرا نتیجه را تشکیل میدن. الان ملاحظه بفرمایید چطور نتیجه میده؟ حالا نمیدونم بنده اشتباه نکردم، پس عدد اما ان یکون العدد زوجات، ببینیم در نتیجه چه حذف شده. اما ان یکون العدد زوجا او یکون فردا، و دائما اما ان یکون الزوج زوج از زوج او یکون زوج الفرد، اون وقت ينتجو اما ان یکون العدد زوج از زوج یا زوج الفرد یا فرد. چه حذف شده الان از اینجا؟ یه زوج از چه؟ اما ان یکون العدد زوج، نتیجه میده زوج از زوج یا زوج الفرد، و یا عرض میکنم که فرد مثل که همون زوجش مثلا حذف شده اینجوری هست. خب همون زوج عرض میکنم که حذف شده همون بشه حد وسط، چون عرض کردم فرقی نمیکنه حد وسط حالا تمامی یه مقدمه شرطیه باشه، تمامی یه تالی شرطیه باشه، یا یه جزئیش مثلا باشه، اینهاش دیگه فرق نمیکنه. چنانچه در حواشی صفحه بعدم محشی و اینها عرض میکنم محشین در اونجا فرموده
این مقدمه دومی کدوم هست حد وسط؟ از این سکه زوج ها؟
بله
در مقدمه دومی کدوم هستش حد وسط؟
بله حد وسط اجالتن اما ان یکون العدد زوجن او یکون فردا، اون وقت در اینجا زوج موضوع محمول مثلا در چیز هست، در مقدمه اولی هست زوجن او فردا مثلا، و بله اما ان یکون الزوجو که با زوج در اینجا مثلا موضوع قرار داده شده، اینطور بگیم مثلا. بله البته خب زوج در مقدمه اولیش هم چیز هست، مقدم هست. حالا تا ببینیم، حالا تا این بعدن مثال فکر بکنیم باشه. او قوله او حملیت و متصله نحو هاذا الشیء انسان و کل ما کان الشیء انسانا کان حیوانا ینتج هاذا الشیء حیوان. مثال شکل اوله. خب در اینجا ملاحظه میفرمایید که عرض میکنم در اینجا نحو هاذا الشیء انسان و کل ما کان الشیء انسانا مثلا انسان در اینجا ها عرض میکنم که حد وسط باشه، ینتج هاذا الشیء حیوان. قوله او حملیه و منفصله مثل که میگیم هاذا عددون، خب یه حملیه. البته دیگه محشی در برای این سه قسم برای یه قسمش مثال میزنم، والا این سه قسم هر کدوم دو قسم میشه ها، حالا همون جوری که در چیز به ترتیبی که در متن آمده. او حملیه و منفصله زاذا عددون و دائما ما ان یکون العدد زوجا او یکون فردا، همون عدد حد وسط هست. ینتج فهذا اما ان یکون زوجا او فردا شکل اول. قوله او متصله و منفصله نحو کل ما کان هاذا الشیء ثلاثه فهو عدد و دائما اما ان یکون العدد زوجا او فردا ینتج کل ما کان هاذا الشیء ثلاثه فاما ان یکون زوجا او فردا. ملاحظه میفرمایید در اینجا عدد مثلا همون حد وسطه، در اونجا میگیم در صغرا کل ما کان هاذا الشیء و ثلاثتن فهو عددون، و عدد یا زوجه همون عدد حد وسطه. قوله و ینعقدو یعنی لابد فی تلک الاقسام، یعنی ناگزیر هست در این اقسام پنجگانه که برای قیاس اقترانی شرطی گفته شده، اینها ناچارن من اشتراک المقدمتین فی جزئن، که دوتا مقدمه که صغرا و کبرا باشه در یه جزئی با هم مشترک باشن، که یکون و هوه الحد الاوسطه، که اون جز حد وسط باشه. خب حالا فاما ان یکون محکوما علیه فی کلتا المقدمتین، او جزئی که حد وسطه، یا محکوم علیه در هر دو مقدمه، او محکوما بهی فیهما، یا مثلا معمول و محکوم به در هر دو مقدمه هست، او محکوم محکوم به هست در هر دو مقدمه، او محکوما بهی فی الصغرا و محکوما علیه فی الکبرا، محکوم به در صغرا و محکوم علیه در کبراست، او بالعکس یا به عکس محکوم به در کبرا و محکوم علیه در صغرا. فل اول هو شکل الثالث، قسم اول میشه شکل سوم، یعنی اون جایی که حد وسط محکوم علیه در هر دو مقدمه باشه که وضع به هر دو سوم. مثلا حالا مثالاش مثلا خودتون مطالعه میفرمایید، مثلا بگیم که کل ما کان شیء انسانا کان حیوانا و کل ما کان شیء انسانا کان ناطقا. انسان ملاحظه میفرمایید مثلا وضع هر در هر دو محکوم علیه و حد وسطه، اون وقت بعد دو تا مقدمه کلیست، چون شکل سوم نتیجه جزئی فقط میده، نتیجهش این میشه قد یکون و مثلا اذا کان شیء حیوانا کان ناطقا، گاهی اگه شیء حیوان بود ناطق هم هست، شکل سوم مثلا اینجوری مثال. و ثانی هو ثانی، اون جایی هم که اوسط محکوم به باشه در هر دو مقدمه، شکل دومه. و ثالث هو الاولی، قسم سومی که اوسط محکوم به باشه، عرض میکنم که در صغرا و محکوم علیه در کبرا، شکل اوله. و رابع هو الرابع، و اون جایی هم که به عکس شکل اول باشه، یعنی اوسط محکوم به باشه در، عرض میکنم، کبرا و محکوم علیه باشه در صغرا، اینم شکل چهارو. و فی تفصیل الاشکال الاربعه فی تلک الاقسام الخمسه به حسب الشرائط و الظروب و النتائج طول لا یلیق بالمختصرات فلیطلب من متولات المتاخرین. و دیگه حالا پس بنابراین این اشکال اربعه در هر قسمی از این اقسام پنجگانه همینجوری پیاده میشه، اما دیگه در تفصیل و توضیح بیشتر این اشکال اربعه در هر یکی از این اقسام پنجگانه که تفصیلا بحث بکنیم، بحث به شرایطی که هر شکلی داره، باز شرایط رو بشماریم، مثلا شکل اول شرایطش جذب اینا، ضروبی که پیدا میکنه، ضروب منتجه، ضروب عقیمه مثلا هر شکلی پیدا میکنه، آیا شرایط انتاج درش رعایت شده یا نشده، اگر شد منتجه، نشد عقیمه، و نتایجی که اینها میدن در کجا نتیجه کلیه اصلا نمیدن مثل شکل سوم، در کجا مثلا نتیجه موجبه اصلا نمیده مثل شکل دوم مثلا، امثال اینا. این به حسب ضروب و نتایج و عرض میکنم که شرایط، دیگه یه طولی و تفصیلی هست که لا یلیق بالمختصرات، که دیگه شایسته نیست که در کتابهای مختصر عرض میکنم بحثش بشه. فلیطلب من متولات المتأخرین، باید اگر تفصیلی این مطالب با کسی میخواد، باید طلب بشه از کتابهای متول متأخرین مثل شرح شمسیه و عرض میکنم شرح مطالب و امثال اینها. اما اون مثال منفصلتین، اما ان یکون العدد و زوجن او یکون فردا، بله، و دائما اما ان یکون الزوج زوج زوج الزوج او یکون زوج الفرد. شاید مثلا همون زوج آقا عرض میکنم حد وسط باشه، همون زوج حد وسط باشه، نشه بشه، هر جور بشه، اجالتا زوجه که در نتیجه حذف شده، حالا دیگه شکل اول بشه یا نشه، العدد و اما زوجون او فرد،
هر دو موضوع هستش،
بل باشه، حالا هر جور هست. خب پس دیگه حتما اونجوریست، اگه تو حاشیه هم نوشته که زوج هست، یا حالا اگه زوج که حد وسط هست، چون در نتیجه آخه حد وسطه که حذف میشه، اون چه از صغرا باقی میمونه، عرض میکنم اینجور بود، موضوع در نتیجه قرار داده میشه و اون چه از کبرا باقی میمونه محموله در نتیجه، ای طوره دیگه. حالا شکل اولم باشه، مثلا العدد و اما زوجون و اما فردون، مقدمش مثلا همون العدد و اما زوجونه، او فردونش میشه تالی، ای طور بود دیگه در شرطی منفصله که جلوتر میگفتیم. حالا زوج در اینجا الان جز کدومشه، مقدمشه یا تالی در صغرا؟ جز هر دو هست؟ نه آقا،
جز اول،
جز مقدمه، پس بنابراین اینجا مثلا شد موضوع دیگه، محمول نشد تا بشه شکل اول، توی مثلا تالی و اینها نیفتاد. اجالتا حالا تطبیق بکنه با شکل اول نکنه، عرض میکنم همون زوج حد وسطه که او حذف شده و باقی مونده از صغرا، عرض میکنم و باقی مونده از کبرا، اینها نتیجه را تشکیل میدن. حالا سایر مسائلش که همه شکل اوله و سیاق کلام محشی هم پیداست، اینم باید شکل اول باشه، اما الان ما نمیفهمیم چطوره. عرض میکنم اما یه دو سه تا مطلبم راجع به درس های گذشته هست که اونها رو عرض بکنیم که چیزی نمانه، و اون این هست که آقا در نقایض موجهات اگر نظر مبارکتون باشه، اونجا که بیان میشد نقایض قضایای موجهه، عرض شد که بین قدما و بین متأخرین راجع به قضیه سالبه اختلافه. قدما معتقد هستند که قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه استقلالی نداره و قضیه سالبه همون قضیه موجبه است. کی آمده عرض میکنم در قضیه سالبه در موجبه چطور موضوعی است و معمولی محمول حمل شده بر موضوع، سالبم همون موجبه است که فقط آمده سلب کرده این حمل محمول از موضوع را، ای طوره. و قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه استقلالی نداره و ای طور نیست که دو تا نسبت باشه، یک نسبت در قضیه موجبه باشه یه نسبتی هم در قضیه سالبه مستقل باشه، نه، قضیه سالبه سلب و نسبه هست، همون نسبتی که در قضیه موجبه بود بین محمول و موضوع در قضیه سالبه میاد سلب میکنه. در قضیه سالبه سلب الحمله، یعنی همون حملی که در قضیه موجبه بود که محمول حمل کرده بودن بر موضوع، اونو میاد سلب میکنه. عرض میکنم که در قضیه سالبه سلب الربطه، اون ربطی که بین محمول و موضوع در قضیه موجبه بود سالبه میاد سلبش میکنه با یه حرف سلب. پس بنابراین به نظر قدما قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه استقلالی نداره، یعنی همون قضیه موجبه هست که یه حرف سلبی آمده، یه لیسه یه چیزی آمده و سلب اون نسبتی کرده که در قضیه موجبه بود، سلب اون حملی کرده که در قضیه موجبه بود، سلب اون ربطی کرده که در قضیه موجبه بین محمول و موضوع بود. این عقیده قدما هست در مورد قضیه سالبه. پس دیگه دوتا نسبت نیست، دیگه اینطور نیست که یه نسبتی مثلا قضیه موجبه یه موضوعی داره یه معمول یه نسبتی بینشون، سالبه هم برای خودش یه موضوعی یه معمول یه نسبتی هم در اونجا برای خودش مستقل باشه، ای طور نیست. وقتی ای طور نشد که جلوتر عرض میکردیم، وقتی دیگه در نسبت مستقلی نبود در قضیه سالبه، قضیه سالبه سلب و نسبه بود، دیگه در اون صورت عرض میکردیم که قضیه سالبه دیگه نسبتی نداره تا اون نسبتش مکیف به کیفیتی باشه و قضیه سالبه ماده و جهتی پیدا بکنه، تا بعد ما بیایم نقایض موجهات رو بیان کنیم که ببینیم آیا نقیض یه دونه موجبه ضروریه مثلا میشه سالبه، مثلا ممکنه عامه سالبه که دیگه عرض میکنم نسبتی درش نیست، و وقتی نسبت نبود خب دیگه نمیخواد نسبتی نیست تا مکیف به کیفیتی باشه که اون کیفیت را ماده و جهت قضیه بگن، و قضیه سالبن برای خودش جهتی داشته باشه، موجبن برای خودش جهتی داشته باشه. حالا بعد بین نقایض، بین دوتا نقیض دوتا قضیه بیایم بگیم از نظر جهت هم باید اختلاف باشه. این تفسیرش که جلوتر عرض میکردیم در نقایض موجهات، که بنابر نظریه قدما نقیض هر قضیه‌ای، نقیض هر قضیه موجبه قضیه سالبه خودش میشد با همون جهت، نقیض قضیه ضروریه موجبش همون سالبه میشد با همون جهتی که ضروریه باشه، این طوری دیگه. عرض میکنم که البته از نظر قدما این نقایضی که حالا متأخرین بیان میکنن که نقیض مثلا موجبه ضروریه میشه یه سالبه ممکنه عامه و اینها، اینها از نظر قدما لازم نقیض میشه. کل انسان حیوان به ضروره، نقیزش که دروغ هم هست این میشه که لاشه امنال انسانه به حیوان به ضروره، حیوان برای انسان ضرورت نداره، این نقیزش که دروغ هم هست. اما برابر نظریه متأخرین که حالا نظرشون رو عرض میکنیم، این کل انسان حیوان به ضروره، البته نه لاشه انه در کم من باید اختلاف داشته باشن، کل انسان حیوان به ضروره میشه بعض الانسانه لیسه به حیوان به ضروره، این بنابر نظریه قدما. اما متأخرین میگفتن چی؟ میگفتن یه سالبه جزئیه ممکنه عامه میشه نقیض کل انسان حیوان به ضروره. یعنی بعض الانسان لیس به حیوانین بل امکان العام، که معناش این میشه که حیوانیت برای انسان ضرورت نداره. خب این ممکنه عامه که متأخرین میگن میشه لازمه اون نقیزی که قدما میگن. قدما میگن نقیز هر قضیه موجبه سالبه خودشه، با همون جهت نقیز کل انسان حیوان به ضروره میشه چه بعض الانسان، عرض میکنم که لیس به حیوان به ضروره، حیوان برای انسان ضرورت نداره. و این همون معنای ممکنه عامه است که متأخرین میخوان بگن. پس بنابراین حالا کار به اینهاش نداریم، اینها گذشته در بحث، عرض میکنم که نقایض موجهات در همین کتاب. اما نظریه متأخرین راجع به قضیه سالبه، متأخرین میگن قضیه سالبه یه قضیه مستقلی است در مقابل قضیه موجبه. چطور قضیه موجبه یه موضوعی داره، یه محمولی و یه نسبتی بین این موضوع و محمول؟ سالبه هم برای خودش یه قضیه مستقلی است، یه موضوعی داره، یه محمولی داره و یک نسبتی هم هست بین این موضوع و محمول. نهایت نسبت دو جوره، نسبت یا نسبت ایجابی است و یا نسبت سلبی است. در قضیه موجب نسبت بین محمول و موضوع نسبت ایجابی است، در قضیه سالبه نسبت بین موضوع و محمول نسبت سلبی است. پس بنابراین اینجوری نیست که قضیه سالبه سلب و نسبه باشه، نه، در قضیه سالبه نسبت بین موضوع و معمول نسبت سلبی است. پس بنابراین اینجوری نیست که قضیه سالبه سلب و نسبه باشه، نه، قضیه سالبه هم نسبت داره اما نسبتون سلبیه نه نسبتون ایجابیه. اینجوری نیست که در قضیه سالبه سلب الحمل باشه، نه، حمله اما حملون سلبیون، یک حمل سلبیه. و اینطور نیست که قضیه سالبه درش سلب و ربط باشه، نه، درش ربط بین موضوع و محمول اما ربطون سلبیون. ربط دو جوره، ربط ایجابی و ربط سلبی. در موجبش ربط ایجابیه، در سالبش ربط سلبیه. نه قضیه موجهه، قضیه سالبه مستقله در مقابل قضیه موجبه، اینم برای خودش نسبتی داره، نهایت نسبت سلبی، یه موضوعی داره، یه محمولی و بین این هم نسبتی است، نسبت سلبی. اینطور نیست که همون قضیه موجبه و همون موضوع معمول موجبه باشه که یامده سلب نسبت بین اون دو تا کرده، سلب حمل معمول از موضوع موجبه کرده، اینطور نیست. وقتی اینطور شد سالبن برای خودش نسبتی پیدا کرده، اون نسبتش هم در واقع مکیف به کیفیتی است و جهتی پیدا میکنه. پس بنابراین نقیض موجبه که میشه سالبه، خب چون سالبن برای خودش یه جهتی داره، در واقع موجبم برای خودش یه جهتی داره، لذا باید نقایض موجهات هم بیان کرد که فلان قضیه موجهه موجبه نقیضش کدوم قضیه موجهه سالبه میشه. این عرایضی که جلوتر به طور تفصیل گفتیم. محشی علیه الرحمه عرض میکنم در این کتاب آقا گاهی ملاحظه میفرمایید طبق نظریه قدما نظر میدن راجب سالبه، در همین بحث ضابطه بود یه جایی، فإن السلب سلب الحمل و انما الحمل هو الإيجاب، که همون نظریه قدما باشه در در نظریه قدما راجع به قضیه سالبه و این. گاهی هم عرض میکنم در این کتاب، خب ایشون طبق نظریه متأخرین عرض میکنم نظر میکنن به قضیه سالبه. راجع به قرآن مجید عرض میکنم که هست یه آیه شریفه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که میفرماد اگر این قرآن از ناحیه غیر خداوند می بود درش اختلاف زیادی خلاصه عرض میکنم خب میدیدید. این طوری هم هست واقعا، قرآن است که سر تا پاشا انسان ملاحظه بکنه اختلافی درش دیدن نمیشه. حالا ایشون البته خب گاهی اونجوری هم نیست که همینجوری مثلا فراموش کنن گاهی نظر خودشون رو، اما در بحثی از مباحث مثلا خب طبق نظریه متأخرین مشی میکنن و اون مباحث را مطرح میکنن، در بعضی جاها طبق نظریه قدما و یا اینکه ما نمیفهمیم و هازا اولا عند اهل البصره، عرض میکنم یا اینطوری هست. ولی اجالتا ایشون گاهی طبق نظریه قدما و گاهی طبق نظریه متأخرین مشی. حالا ملاحظه بفرمایید آقا، طبق نظریه قدما قضیه ضروریه سالبه معناش میشه چه؟ میشه سلب ضرورت نسبت، سلب ضرورت میشه معناش. موجبه آمد چیکار کرد؟ گفت الانسان و حیوانون به ضروره، که در حکم به ضرورت نسبت شده. اما در سالبش چطور؟ الانسان و لیس به حیوان به ضروره، که البته دروغه، حالا در سالبش ای چطوری؟ ای سلب ضرورت نسبت میشه. و بنابر نظریه قدما که سلب نسبت قضیه سالبه، همون نسبتی که در قضیه موجبه است سالبه میاد سلبش میکنه. در موجبش چطور حکم به ضرورت نسبت شده بود، در سالبش هم سلب ضرورت نسبت میشه. الان انسانو نیسته به حیوان به ضرورت، نه حیوان ضرورتی نداره برای انسان. این نسبتی که در موجبه گفته شد که ضروری است، نه این ضروری نیست، که معنای سالبه ضروریه میشه سلب ضرورت. و اما بنابر نظریه متأخرین معنای قضیه سالب ضروریه سلب ضرورت نمیشه، ضرورت سلب میشه. اینطور میشه دیگه، لا شیء من الانسان به حجر به ضروره، یعنی همین نسبت سلبی ضروری است، همین سلب حجریت از انسان ضروری است، همین عدم حجریت برای انسان ضروری است. سالب ضروریه بنابر نظریه متأخرین که نسبت به قضیه سالب نظری اونجوری دارن میشه چه؟ معناش میشه عرض میکنم ضرورت سلب، که در ضابطه این تعبیرات زیاد بود. اما بنابر نظریه قدما میشه سلب ضرورت، همون عرض میکنم ضرورتی که در موجبه حکم شده بود یا آمد سلب کرد، چون سلب نسبت کارش سلب همون نسبتی که در قضیه عرض میکنم که موجبش هست با همون جهتی که داره. اما بنابر نظریه متأخرین ضرورت عرض میکنم سلب میشه. یا مثلا یه قضیه دائمه، خب در موجب حکم به دوام نسبت شده، او که هیچ، در سالبش چطور؟ در سالبه بنابر نظریه قدما سلب دوامه، او دوام نسبتی که در موجبه بود سالبه آمد سلبش کرد، سلب دوام نسبته، سلب دوامه. اما بنابر نظریه متأخرین چطور؟ دوام سلبه، همین نسبت سلبی که در قضیه سالبه هست این عرض میکنم در سالبه دائمه هست، این همین نسبت سلبی دائمی است. اینطور میشه دیگه. یا در قضیه مطلقه عامه، کل انسان متنفسون بالفعل، خب درش حکم شده به فعلیت نسبت، نسبت متحقق فعلیت داره، فعلیت پیدا کرده، اینطور سالبش لا شیء من الانسان به متنفسون بالفعل، بنابر نظریه قدما در سالبش چطوره؟ سالبش سلب فعلیته. میگیم نه، همین معمولی که شما گفتید فعلیت داره برای موضوع در قضیه موجبه مطلقه عامه، در سالبه سلب فعلیت میشه، نه فعلیت نداره. اما بنابر نظریه متأخرین چطور میشه مطلقه عامه سالبه؟ فعلیت سلب میشه، نه سلب فعلیت. فعلیت سلب یعنی عرض میکنم که همین نسبت سلبی که در سالبه مطلقه عامه از لاشه امن الانسان به متنفسن بالفعل، همین نسبت سلبی، همین سلب تنفس از انسان، این فعلیت داره، فعلیت سلب میشه. خب حالا ایشون عرض میکنم که در اون چهار صورتی که در ضابطه ملاحظه بفرمایید درست کردن، صورت اولیش اونجایی که اثبات بفرمودن منافات دائر مدار همون دوتا شرط است وجودن، صورت اولیش رو ملاحظه بفرمایید. ایشون بنده تون میخونم چون اینا دیگه توضیحش داده شده، از همون صفحه 132 پایین صفحه خط آخریش، فلا شک انه هینه ازن، که ایشون فرمود از صغرا وقتی برش دوام صدق کنه و موجبه فرضش کنین، کبرام یه دونه مطلقه عامه سالبه. حالا ملاحظه بفرمایید، فلا شک انه هینه ازن یکون نسبت و وصف الاوسد الی ذات الاسقر به دوام الایجاب، که صغرا برش دوام صدق میکنه و موجبه هم فرضش کردیم، ولا اقل من ان تكون، و لا اقلم که میگه مطلقه عامه که اعم موجهات دیگه است، یه دونه مطلقه عامه سالبه کبرا را فرض میکنیم، من ان تكون نسبت و وصف الاوسط الی وصف الاکبر به فعلیت سلب، نه سلب فعلیت ها، فعلیت سلب، یه دونه مطلقه عامه سالبه که بنابر نظریه متأخرین فعلیت سلب عرض میکنم که معناش میشه، یعنی همین نسبت سلبی فه. حالا اینا رو کار ندارم، اینجا رو که یه نکته میخوام عرض کنم، بعد میاد اینجا که بعد ایشون میخواستن بگن آخه حالا در قضیه مطلقه عامه چون حکم به فعلیت نسبت میشه به حسب ذات، شما بگید در مطلقه عامه سالبه نسبت بین وصف اکبر و ذات اکبر به فعلیت سلبه درست، اما چرا میگید نسبت وصف اوسط به وصف اکبر به فعلیت سلبه؟ وقتی ایشون دلیل آورد فرمودن که چون مطلقه عامه تدل على سلب الاوسط عن ذات الاکبر بالفعل، مطلقه عامه دلالت میکنه بر سلب اوسط از ذات اکبر بالفعل، این رو دو جور میشه معنا کرد، طبق نظریه قدما معناش کنیم، بگیم مطلقه عامه سالبه
دلالت میکنه بر سلب محمول از موضوع بالفعل، یعنی این محمول بر موضوع فعلیت نداره، سلب فعلیت میکنه که اون نظریه قدما باشه. لا شیء من الارض میکنم حیوان به حجر کبرا مثلا باشه، یا لا شیء من الحجر به حیوان، نه حیوان فعلیت نداره، تحقق برای حجر نداره. همین اینجوری معنا کنیم طبق نظریه قدما. مطلق عام سالبه فقط اینجوره. حالا اون وقت اگر سلب شد محمول از موضوع بالفعل که فعلیت نداره، سلب فعلیت محمول از موضوع شد، سلب فعلیت محمول از وصف موضوع هم میشه. وقتی سلب شد محمول از ذات موضوع بالفعل، که این محمول برای ذات موضوع فعلیت نداره، حیوان برای ذات حجر فعلیت نداره، خب دلالت میکنه بر این که حیوان برای وصف حجر هم فعلیت نداره. نه، حیوانیت برای وصف حجر هم فعلیت نداره. اگر این طوری عبارت را معنا کنیم طبق نظریه‌ای که عرض قدما نسبت به قضیه سالبه دارن، اون وقت دیگه مطلقه عام سالبه این طوره که در مطلقه عام سالبه اگر سلب شد محمول از ذات موضوع بالفعل، که یعنی این محمول برای ذات موضوع فعلیت نداره، متحقق نیست، سلب میشه محمول از وصف موضوع هم ایزن بالفعل، که این محمول برای وصف موضوع هم فعلیت نداره. اما دیگه در ضروریه سالبه این طوری نیست، ممکنه یه محمولی سلب بشه ضرورتش از ذات موضوع اما از وصفش سلب نشه. تحرک اعصابه برای ذات کاتب ضرورت نداره، سلبش میکنیم از ذات کاتب، اما برای وصف کاتب ضرورت داره. لذا ما تعبیر میگردیم مطلق عام سالبه ای تو. این اگر اینطوری عبارت را طبق نظریه قدما نسبت به قضیه سالبه معنا کنه. اما این مراد محشی شاد نباشه، باید طبق نظریه متأخرین معناش کرد، چون معشی گفتن اگر مطلقه عامه سالبه بود کبرا و صغرا هم یه دائمه موجبه مثلا بود که برش دوام صدق کرد، اون وقت نسبت صغرا به دوام ایجابه و نسبت کبرا به فعلیت سلبه، یعنی همون نظریه عرض میکنم متأخرین راجع به سالبه مطلقه عامه که معناش میشه فعلیت سلب، یعنی همین نسبت سلبی بالفعله، همین نسبت سلبی متحققه. اینجوری که بعد بیایم عبارت را اینطور معنا کنیم، بگیم که مطلقه عامه دلالت میکنه بر سلب اوسط از ذات اکبر که این سلب هم بالفعل باشه، این سلب محمول از موضوع بالفعل باشه، فعلیت داشته باشه، که اون فعلیت سلب باشه. اون وقت خب همین سلب میشه اوسطی که معمول باشه از وصف موضوع هم بالفعل، یعنی سلب میشه معمول از وصف موضوع و این سلب معمول از وصف موضوع این سلب هم بالفعل فعلیت داره، یعنی لا شیء من الحجر به حیوان بالفعل. این معناش این هست که یعنی این سلب حیوان از حجر، از ذات حجر، این عدم حیوانیت برای ذات حجر متحققه، نه ای که حیوانیت برای حجر متحقق نیست، سلب فعلیت نمی کنه، نه فعلیت سلبه، یعنی این حیوان عرض میکنم برای ذات حجر، سلب این حیوان که محمول باشه و اوسط باشه از ذات موضوع و ذات حجر، ای بالفعله، ای سلب فعلیت داره، یعنی عدم حیوانیت برای ذات حجر ثابته. خب اون وقت سلب میشه همین محمول از وصف موضوع هم بالفعل، سلب سلب بالفعل، یعنی عدم حیوانیت برای وصف حجر هم ثابت میشه، ای سلب این محمولی که سلب حیوان باشه از وصف حجر هم، از وصف موضوع هم عرض کنم فعلیت پیدا میکنه، بالفعل هست. وقت اگه اینطوری معنا کردیم دیگه این منحصر به مطلقه عام سالبه نیست. یه دونه ضروریه مطلقه سالبه هم اینطوره، اگر که عرض میکنم که مثلا فرض بفرما لا شیء من الانسان به حجر به ضروره، که عرض میکنم بنابر نظریه متأخرین نظر کردیم به این سالبه، که معناش میشه چه؟ میشه ضرورت سلب، که این نسبت سلبی ضروری است، یعنی این عدم حجریت برای انسان ضروری است. خب عرض میکنم وقتی برای انسان ضروری شد عدم حجریت، سلب حجر از ذات انسان ضروری شد، از وصف انسان هم ضروری میشه، که ایشون در قسم سوم از همین چهار قسم میفرمودن، اون جایی که عرض میکنم کبرا ممکنه موجب صغرا ممکنه موجب فرض میکردن صغرا را در قسم سوم، اون وقت کبرار هم ایشون چه فرض میکردن؟ ضروریه یا مشروطه فرض میکردن و سالبه، ضروریه سالبه فرض کردن کبرارا، اما میفرمودن محمول هرگاه ضروری باشه برای ذات موضوع، برای وصف موضوع هم ضروریست. خب محمول هم ما میگفتیم اما از وجودش یا عدمش، وجودش در قضیه موجبه، سلبش در قضیه سالبه، ملاحظه می‌فرمایید وقتی سلب محمول برای ذات موضوع ضرورت پیدا کرد، برای وصف موضوع هم ضرورت پیدا می‌کنه. پس بنابراین این دو تا احتمال در این عبارت هست که احتمال دومیش که بنابر نظریه متأخرین باشه، با تعبیراتی که در اینجا معشی دارن به فعلیت سلب و ضرورت سلب و اینها بهتر می‌سازه. اون وقت اگه اینجوری معنا کردیم عبارت رو دیگه، نه اگر سلب شد اوسط بالفعل از ذات اکبر از وصفش هم سلب میشه. خب حالا اگر سلب شد اوسط و معمول به ضروره هم از ذات موضوع اکبر از وصفش هم به ضروره سلب شده، یا اگر به دوام این اوسط و معمول سلب شد، سلب شد به دوام، یعنی همین نسبت سلبی دائمی باشه نه ای که سلب دوام بشه، طبق نظریه متأخرین راجع به قضیه سالبه، معمول اگر سلب شد به دوام از موضوع، از ذات موضوع، از وصف موضوع هم شده. این چون بعضی آقایون سوال فرموده بودن این مطلبم باید توضیح داده میشه. چجوری؟ بله هر چی حالا در موجبش گفتیم در سالبش هم همونو میگیم. بله همون مطلق سالبه، حالا نظریه قدما اونه و نظریه متأخرین هم اونطوره. بله اون وقت حالا راجب این که آقا این شرایطی که ایشون چهار قسم در مورد وجود او دوتا شرط انتاج شکل دوم به حسب تفسیر چهار صورت درست شد، در عدمش سه صورت، آخه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزای و یتحقق و به تحقق جمیع اجزای، اون دوتا شرطی که جلوتر گفتیم که هر کدومم دوتا شق داشت، اون دوتا شرط در انتاج شکل دوم لازم بود، دوتا شرط. به خلاف جایی که وقتی دو تا شرط رعایت نشه، یه شرطش هم که رعایت نشه دیگه دو تا شرط رعایت نشده. اما اگر بخویم دو تا شرط مجموعش رعایت بشه، باید هر دو تا شرطش رعایت شده باشه. چهار صورت درست شد. الان اون چهار صورت شما هر کدومو در نظر بگیرید، هر دو تا شرط رعایت شده. همون دو تا شرطی که جلوتر میگفتیم، صغرا یا دوام برای صدق کنه، کبرا از اون شش تایی باشه که سالباشون عکس داشت. صغرا اگر ممکنه بود کبرا ضروریه یا مشروطه باشه، و اگر کبرا ممکنه بود صغرا ضروریه باشه لاغر. هر دو تا شرط در اون چهار صورتی که ایشون درست کردن در صورت در زمینه وجود اون دو تا شرط، هر دو تا شرط رعایت شده. الان ملاحظه بفرمایید اون چهار صورت مگه چه بود؟ یه صورتش بود صغرا برش دوام صدق کنه، بعد گفتیم کبرا هر قضیه میخواد باشه ما عدل ممکنته، دیگه ممکنته نباشه. وقتی ممکنته نبود، خب کبرا که ممکنتین نیست دیگه، چون ممکنتین رو گذاشتیم کنار در صورت سوم و چهارم بحثش میکنیم. صغرا هم که برش دوام صدق میکنه، یعنی یا ضروریه یا دائمه، ممکنه نیست. پس یه صغرا و کبرا ممکنه نداره تو شرط دوم رعایت بشه. اینطوره. پس بنابراین میشه گفت هر دو شرط رعایت شده. اینجوری نیست که مخالفت با یه شرطی کرده باشیم در اینجا. صورت دومش رو حساب بفرما. صورت دومش بود کبرا گفتیم یکی از اون شش تا قضیه باشه که چه؟ که سالبه‌هاشون عکس داشت. دائمتان و عامتان و خاصتان توشون ممکنته این که نیست، کبرا ممکنه که نیست، یکی از این شش تاست. صغرا هم گفتیم هر قضیه موجهه میخواد باشه، صورت دوم این بود ما عدل ممکنته، چون ممکنته این گفتیم در صورت سوم و چهارم بحثش میاد. پس در این صورت هم شرط اول که رعایت شده، چون شرط اول یکی از دو شقش باید رعایت بشه، یا صغرا دائمه باشه یا کبرا از اون مماتن عکس و سالبت ها باشه، و صغرا و کبرا ممکنی نداره تا نوبت به رعایت شرط دوم برسه. پس در اینجا میشه گفت دو تا شرط از اون رعایت شده. به حساب شکل اول گفتیم صغرا باید ذهنش فعلیت کجا؟
در شکل اول.
مگه ما شکل اول داریم میخونیم؟ شکل دومه؟ بله بفرمایید.
در اونجا گفتیم که فعلیت هم از گوشی جهادی هستن که فعلیت نشو عقص شده.
چطور یعنی؟ خب اینجا هم گفتیم که قضیه چیز اعم است، قضیه مطلقه عام
است.
باشه خب باشه، حالا چه میشه؟ خب باشه.
خب اگه
باشه حالا.
پس بنابراین 11 تا.
پس اگه اونجوری باشه هر، پس بنابراین اگه اونجوری باشه یه قضیه که ما می‌بینیم یه قضیه نیست، 15 تا قضیه. اینجوری که حضرت عالی می‌فرمایید درسته، اون نسبت عام و اخص که می‌سنجه اونجوریه که می‌فرمایید. اگر اینجوری باشه هر قضیه حضرت عالی از موجهات که برخورد بکنید، یه عرض میکنم که 7 18 تا دیگه هم قضیه موجه باید اونجا در نظر بگیرید. اینطور که نیست. نه نمیشه گفت، نمیشه گفت جهت فعلیه. آقا ممکنه عامه بنده قبول دارم که اعمس از مطلقه عامه یا مثلا از او قضایای دیگه، اما معناش چی است؟ یعنی هرگاه اونا صدق بکنن در متن واقع، اون ممکنه عامه صدق میکنه. معناش اینه. یعنی اگر که مثلا کل انسان متنفسون بالفعل مثلا عرض میکنم صدق کرد، کل انسان متنفسون بالامکان هم صدق میکنه در متن واقع. معناش اینه. اما معناش نیست که هر جای قضیه دیدیم 15 تا قضیه پیدا بشه اونجا، 10 تا قضیه دیگه هم پیدا بشه اونجا، و بس اصلا دست و پای آدم بسته میشه بحث نمیتونیم بکنیم. خیلی اشکال داره همین. نه این منافاتی نداره. حالا حضرت در اینجا الان ما داریم میگیم ما عدل ممکنته ممکنته نباشه. پس بنابراین در صورت دوم هم هر دو شرط رعایت. وقت صورت سومش چه بود آقا؟ صورت سومی بود صغرا ممکنه باشه، کبرا ضروریه یا چه باشه؟ یا مشروطه باشه. هر دو شرط درش رعایت شد. خب شرط دوم که درش رعایت شده، صغرا ممکنه، کبرا ضروریه یا مشروطه. شرط اول هم درش هست. چون شرط اول چی بود؟ این بود که یا این که عرض میکنم صغرا برش دوام ست کنه، اینش در اینجا نیست در صورت سوم، یا کبرا مما تنعکس و سالبتها باشه. خب هر چه ضروریه باشه کبرا در اینجا، چه مشروطه باشه، از اون شش تا قضیه است که سالبهاشون عکس داشت در عکس مستوی. هر دو شرط رعایت شده. در صورت چهارم هم همینجور، صغرا عرض میکنم که ممکنه باشه، ضروریه باشه، کبرا ممکنه باشه. در اینجا شرط دوم از اون دو تا شرطی که جلوتر گفتیم که رعایت شده، در اینجا کبرا ممکنه یا صغرا ضروریه. شرط اولش هم رعایت شده. شرط اول مگه چه بود؟ این بود که یا صغرا برش دوام صدق کنه. خب اینجا دوام بر صغرا صدق میکنه، چون هر جا ضرورت صدق کرد دوام هم صدق میکنه. لذا در زمینه وجود اون شرط، دو تا شرطی که جلوتر گفتیم، چهار صورت درست میشد و منافات هم باید در هر چهار صورت اثبات میشد. اما در زمینه عدم او دو تا شرط نباشه، المرکب و ینتفی بانتفاع احد اجزای، یه شرط هم از اون دو تا شرط رعایت نکنیم، دو تا شرط دیگه رعایت نشد. و حالا چون شرط اولی بین دو تا شقش تردید علی سبیل منع الخلوه، رعایت نکردن شرط اولی به رعایت نکردن هر دو شقشه. ولی اگر یه شقش رعایت نکنی، شرط اول خب رعایت شده، یه شقش هم رعایت بشه رعایت شده. این نمیشه گفت شرط اول رعایت نشده. نه. پس بنابراین اگه بخیم دو تا شرط رعایت نشده باشه، یا باید شرط اول رعایت نکنیم یا شرط دوم. یک کدومش اگه رعایت نکردیم، دو تا شرط رعایت نشده. حالا شرط اول رو میخوایم رعایت نکنیم. رعایت نکردن شرط اول از اون دو تا شرط به رعایت نکردن هر دو شقشه. چون دو تا شقی که در شرط اول بود تردید درش علی سبیل منع الخلوف بود، که میگفتیم این شرط اول رعایتش بینه که یکی از این دو شق رعایت بشه. حالا اگه بخیم این شرط اول رعایت نشه، باید هر دو شقش را رعایت نکنیم، لذا این صورت اول میشد. و اما میخوایم حالا شرط دوم را رعایت نکنیم تا دو تا شرط رعایت نشده باشه، چون المرکب و ینتفی بانتفاع احد اجزای، رعایت نکردن شرط دوم دیگه به رعایت نکردن هر یکی از دو تا شقشه، چون تردید بین دو تا شق شرط دوم علی سبیل انفصال حقیقی بود. لذا دو تا صورت هم در زمینه رعایت نکردن شرط دوم پیدا میشد. لذا مجموعا سه تا صورت میشد در زمینه عدم اون دو تا شرط جلوتر گفتیم و منافات میشون در هر سه صورت اثبات کردن که دائر مدار همون عدم رعایت اون دو تا شرطه. ان شاء الله عصری هم خدمتتون میرسیم و صلی الله علیه.